کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین گفت اروپا برای متوقف کردن این نسل‌کشی اقدام لازم را انجام نداده. پدرو سانچز گفت این نسل‌کشی یکی از تاریک‌ترین فصل‌های قرن 21 در تاریخ ثبت خواهد شد. نخست وزیر اسپانیا با اشاره به معیار دوگانه اروپا در خصوص جنگ اوکراین و فلسطین تاکید کرد توافقنامه اتحادیه اروپا اسرائیل باید تعلیق شود.
تصاویر وحشتناک کودکانی که از زیر آوارها به دنبال خانواده‌های خود می‌گردند یا در چادرها از گرسنگی می‌میرند نه فقط باید ما را متأثر و شرمسار کند، بلکه باید جامعه بین‌المللی و به ویژه اروپا را وادار به اقدام کند.
یمن بار دیگر فرودگاه بن گوریون در تل آویو را با موشک هدف قرار داد. نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و در حمایت از مجاهدان فلسطینی یک عملیات موشکی دقیق علیه اهداف صهیونیستی انجام داده است. در این بیانیه آمده است یگان موشکی نیروهای مسلح یمن در عملیات موفقیت‌آمیز فرودگاه بین‌المللی بن گوریون را با یک فروند موشک بالستیک از نوع ذوالفقار هدف قرار داد. در پی این حمله آژیرهای خطر در بیش از 300 شهرک و شهر صهیونیست نشین به صدا درآمد و میلیون ها صهیونیست به پناهگاه ها گریختند. همچنین فعالیت های فرودگاه بن گوریون متوقف و نظام حمل و نقل هوایی رژیم اشغالگر مختل شد.
پیام یمن به شرکت های کشتیرانی. عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت هدف قرار دادن کشتی‌ها پیامی قوی به شرکت‌های کشتیرانی است مبنی بر اینکه یمنی‌ها در اعمال سیاست محاصره رژیم صهیونیستی جدی هستند. محمد البخیتی تأکید کرد که عملیات حمله به کشتی‌ها در چارچوب فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوز به غزه صورت می‌گیرد و این اقدامات تا زمانی که حملات رژیم اسرائیل پایان یابد ادامه خواهد داشت. این اظهارات پس از آن روی می‌دهد که یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن ظهر دیروز با صدور بیانیه‌ای از حمله یمن به یک کشتی تجاری خبر داد. این کشتی تجاری به سمت بندر ام رشراش در فلسطین اشغالی در حرکت بود که با یک شهپاد و 6 فروند موشک کروز و بالستیک هدف قرار گرفت. این عملیات به غرق کامل این کشتی تجاری منجر شد.
در پی ناتوانی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جلوگیری از حملات یمنی‌ها به سرزمین‌های اشغالی، واشنگتن انگشت اتهامش را به سمت ایران دراز کرد. دوروتیشی، معاون نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، با تکرار اتهامات واشنگتن علیه تهران ادعا کرد که ایران انصارالله یمن را قادر به حمله به تل آویو کرده است. ارتش یمن طی ماه‌های اخیر در پشتیبانی از مردم نوار غزه و پاسخ به حملات تجاوزگرانه ارتش رژیم صهیونیستی به خاک یمن بر شدت حملات پهپادی و موشکی خود به سرزمین‌های اشغالی و کشتی‌هایی که راهی بنادر این رژیم هستند افزوده است. امریکا 2 ماه پیش و در پی حملات ناموفق به یمن با یمنی‌ها آتش بس کرد، اما حملات رژیم صهیونیستی به یمن همچنان ادامه دارد. این حملات تا کنون نتوانسته در عزم یمنی‌ها برای دفاع از فلسطین خللی وارد کند.
در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 1 نفر شهید و 2 تن زخمی شدند. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد در این حمله یک پهپروند پهپاد رژیم صهیونیستی حوالی ظهر امروز یک موتورسیکلت را در شهرک المنصوری واقع در جنوب لبنان هدف قرار داد. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان اوایل این هفته اعلام کرد از زمان برقراری آتش بس میان این گروه و رژیم اسرائیل صهیونیست‌ها حدود 3700 بار آتش بس را نقض کرده اند.
مرحله نخست بزرگترین نیروگاه خورشیدی با دستور رئیس جمهور در اصفهان افتتاح شد. این نیروگاه 600 مگاوات ظرفیت دارد و بزرگترین نیروگاه متمرکز خورشیدی کشور است. در مرحله نخست 120 مگاوات این نیروگاه به بهره برداری رسید. نیروگاه شرافتا با بهره‌گیری از فناوری ردیاب امکان حرکت پنل‌ها بر اساس زاویه تابش خورشید را امکان پذیر کرده است. طراحی دو طرفه پنل‌ها از دیگر ویژگی‌های برجسته این نیروگاه است که انرژی تابشی خورشید را هم از سطح رویی و هم از تابش نور از سطح زمین دریافت می‌کند. نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی شرکت فولاد مبارکه 25 نیروگاه خورشیدی جهان و بزرگترین نیروگاه متمرکز خورشیدی کشور است.
نیروگاهی 130 برابر میدان نقش جهان اصفهان.
در فاز نخست این پروژه
بهره برداری از مرحله اول بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران با ظرفیت 120 مگاوات با تماس تصویری رئیس جمهور. مسعود پزشکیان رئیس جمهور:
پروژه 120 مگاواتی آفتاب شرق فولاد مبارکه رو افتتاح بفرمایید.
آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی رشد تولید را به همراه دارد. سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت:
الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم، فکر میکنم ما بالای 11000 مگاوات در دست اجرا و تمام شده داریم. حالا تمام شدهش فکر میکنم نزدیک به 3000 تا هستش.
1 میلیون صفحه خورشیدی در این نیروگاه نصب شده که به گفته مدیر عامل گروه فولاد مبارکه اولویت به کارگیری دانش بومی است. سعید زرندی مدیر عامل گروه فولاد مبارکه:
حدود 5000 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته. یکی از برنامه‌های جدی فولاد مبارکه این بود که به سمت خودتأمینی حرکت کنه. تا کنون 850 مگاوات با احتساب 120 مگاواتی که در حال حاضر داریم تونستیم به صورت خود تأمین داشته باشیم.
استاندار اصفهان هم میگوید تا سال 1407 بیش از 5300 مگاوات انرژی خورشیدی در استان تولید میشود. مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان:
میشه گفت که تمام دستگاه، تمام صنایع درگیر میشن و هر 85 شهرک صنعتیمون در داخل اون هست، صنایع بزرگمون هست، صنایع میانیمون هست.
قرار است مرحله دوم نیروگاه با ظرفیت 120 مگاوات دیگر مهر ماه به بهره برداری برسد. ظرفیت نهایی نیروگاه خورشیدی 600 مگاوات است. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
عملیات اربعین 1404 از سوم مرداد آغاز می شود. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر گفت امسال حدود 900 هزار زائر با اتوبوس، 2 میلیون 400 هزار زائر با خودروی شخصی، 296 هزار زائر با حمل و نقل هوایی و 356 هزار نفر با قطار جابجا می شوند. آقای مهران قربانی افسود امسال از ظرفیت حمل و نقل دریایی نیز برای جابجایی زائران از بندر خرمشهر به بندر بصره استفاده می شود. همزمان مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی هم از آمادگی برای میزبانی از 2500 پرواز ویژه عملیات اربعین خبر داد و گفت در عملیات اربعین سال گذشته 2200 پرواز در این مجموعه انجام شد.
یک شرکت دانش بنیان البرز موفق به تولید پد سلولوزی کولر و صرفه‌جویی در مصرف برق کولرهای آبی شده است. آقای همت‌پور مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت با جایگزینی پدهای سلولوزی پیشرفته با پوشالهای سنتی کولرهای آبی میزان مصرف برق کولرهای آبی 30% کاهش یافته است.
افزایش راندمان سرمایش و بهره‌وری انرژی با تولید محصولی فناورانه. داوود همت‌پور مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
از اروپا و از استرالیا پدهای سلولوزی رو وارد می‌کردن. ما جز اولین تولیدکننده‌ها تو ایران و خاورمیانه هستیم که این محصول رو شروع کردیم.
پدهای سلولوزی که به دست متخصصان یک شرکت دانش بنیان در البرز ساخته می‌شود، می‌تواند جایگزین پوشال کولرهای آبی شود و به دلیل قدرت جذب بالا و تهویه بهتر، صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف آب و برق دارد. فربد فخرآبادی معاون اجرایی شرکت دانش بنیان:
پد سلولوزی به خاطر در واقع ساختار متراکم و صلبی که داره نشون داده شده در طول فصل حداقل 30% کارایی و خنکی بیشتری داره نسبت به پوشال، چون پوشال دوچار افت میشه، هوا به طور یک نواخت در معرض سطح مرطوب قرار نمیگیره.
کولرایی که از سیستم پد سلولوزی استفاده میکنن چون میتونن راندمان بالای 85% بگیرن و دمای زیر 25 درجه رو عمدتا تو این کولرها قابل دستیابی هست، حتی تو پیک دمای 40 درجه، در حقیقت دیگه نیازی به دور تند کولر نداره و توی کاهش مصرف برق تاثیر جدی داره.
این محصول طول عمری بیش از 5 سال دارد و ساختار مشبکیش ذرات معلق گرد و غبار را فیلتر می کند. این محصول در مرغداری ها، گلخانه ها و نیروگاه ها هم کاربرد دارد. این محصول در کولرهای آبی نسل جدید میزان صرفه جویی آب و برق را تا 60% هم می رساند. سیامک فتحی مدیر واحد کنترل کیفیت شرکت دانش بنیان:
ما برای اینکه بازار جهانی از دست ندیم، کنترل‌های ویژه‌ای از ورود مواد تا محصول نهایی طرف روی پد انجام میدیم.
تولید پدهای سلولوزی نسوز برای نیروگاه‌ها هم محصول دیگر این شرکت دانش بنیان است که به زودی در سبد محصولاتشان قرار می‌گیرد.
این شرکت فناور ضمن تامین نیاز داخل و جلوگیری از واردات تونسته محصولاتش رو به 5 کشور آسیایی و اروپایی صادر کنه و بیش از 2 میلیون دلار ارز آوری برای کشور به ارمغان بیاره. از هم خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی اشتهار، استان البرز.
ایران در جمع 10 کشور دارنده فناوری سمعک دیجیتال قرار گرفت. نخستین سمعک هوشمند دیجیتال ایرانی را یک شرکت دانش بنیان با حمایت وزارت بهداشت طراحی و تولید کرده. تفکیک گفتار از نویز، طراحی ارگونومیک و قیمت مقرون به صرفه از ویژگی‌های سمعک دیجیتال ایرانی برای کم شنواگر است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانی در صدور پیامک هشدار و اخطار قطع برق برای 2 گروه از مشترکان پرمصرف خبر داد. آقای محسن ذبیحی با اشاره به اجرای طرح قرائت هر 15 روز یک بار مشترکان پرمصرف افزود، بر این اساس صدور پیامک هشدار برای مشترکان بالای 2 برابر الگو و اخطار قطع برق برای مشترکان بالای 4 برابر الگو آغاز شده است. به همچنین به جدی تر شدن مقابله با برق‌های غیر مجاز اشاره و تأکید کرد شرکت‌های توزیعی رو در تمام کشور موظف شدند با استفاده از داده‌کاوی و به طور هدفمند نسبت به پیگیری برق‌های غیر مجاز و دستکاری لوازم اندازه‌گیری اقدام کنند.
شمار قربانیان سیل در تگزاس آمریکا به 119 نفر رسید. بیش از 170 نفر نیز مفقود شدند. 27 دختر دانش آموز و مشاور یک اردوگاه متعلق به کلیسا در میان قربانیان این حادثه هستند. به گفته یک فرماندار تگزاس، جستجوگران از جمعه هیچ فرد زنده ای را نیافتند. پرچم‌ها در این ایالت روز چهارشنبه به حالت نیمه افراشته درآمد. مسئولان محلی در نشست خبری دیشب از پاسخ به سؤال درباره علت تخلیه نشدن به موقع مردم تفره رفتند. مدیر اجرایی شهر کرویل گفت بارندگی بیشتر از پیشبینی ها بوده. با این حال هواشناسی مسئولان محلی را مقصر دانسته است. ترامپ هم به علت اخراج کارکنان و کاهش بودجه هواشناسی مورد انتقاد قرار گرفته. کلانتر شهرستان کر پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره علت اهمال در هشدار و تخلیه مردم را به آینده موکول کرد و گفت زمان این پاسخ را نمی داند.
این سوالات بارها پرسیده خواهد شد. لطفاً درک کنید که ما فرار نمی‌کنیم. نمی‌خواهیم از چیزی پنهان شویم. این موضوع در زمان دیگری بررسی خواهد شد. ای کاش می‌توانستم زمان آن را به شما بگویم، اما نمی‌دانم کی خواهد بود.
امریکا با افزایش تنش‌های تعرفه‌ای عوارض واردات مس و کالاهای برزیلی را به 50% رساند. ترامپ با ارسال نامه‌ای برزیل را به سانسور شبکه‌های اجتماعی امریکا و محاکمه ناعادلانه بولسونارو رئیس جمهور پیشین این کشور متهم کرد. رئیس جمهور برزیل در پاسخ به نامه ترامپ بیانیه صادر کرد و گفت هر اقدام یک جانبه برای افزایش تعرفه‌ها با واکنشی مطابق قوانین برزیل مواجه خواهد شد. تعرفه 50% بر کالاهای برزیل چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که این کشور میزبان نشست بریکس بود. ترامپ گفته بود امریکا تعرفه 10% اضافی بر کشورهایی که خود را با سیاست‌های ضد امریکایی بریکس همسو کنند وضع می‌کند. رئیس جمهور برزیل گفته بود ما کشورهای مستقلی هستیم و نیاز به امپراتور نداریم.
وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای پدافند هوایی این کشور در 24 ساعت گذشته موفق به سرنگونی 4 موشک هیمارس، 9 بمب هوایی هدایت شونده و 226 پهپاد اوکراینی شدند. در این بیانیه تاکید شده که موسکو مقابله با تهدیدات هوایی را در اولویت قرار داده است.
مذاکرات مستقیم سران کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در ابوظبی پایتخت امارات آغاز شد. در این مذاکرات نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان حضور دارند. پیشتر اتحادیه اروپا از مذاکرات احتمالی بین دو کشور حمایت کرده بود. اسفند 1403 ارمنستان و جمهوری آذربایجان با مفاد پیمان صلح موافقت کردند. همزمان ارمنستان موافقت خود را برای امضای توافقنامه صلح اعلام کرد، اما جمهوری آذربایجان با ارائه پیش‌شرط‌های روند امضای توافقنامه را به تأخیر انداخت.
همکارم آقای حسین باقنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات کشتی فرنگی جوانان آسیا با صعود یک ایرانی به فینال ادامه یافت و سه نماینده دیگر کشورمان هم برای برنز به روی تشک میروند. در پنج وزن دوم رقابت‌ها در بیشکک قرقیزستان، محمد هادی سیدی در وزن 97 کیلوگرم با برتری برابر حریفانی از ازبکستان و هند به دیدار فینال راه یافت و عصر امروز برای مدال طلا با جینو چوی از کره جنوبی مبارزه می‌کند. امروز همچنین سید ایمان حسینی در 60 کیلوگرم، غلامرضا عبدولی در 67 و امیر مهدی سیدی نوا در 72 کیلوگرم با قبول باخت در مرحله نیمه نهایی از صعود به فینال باز ماندند و عصر امروز در مسابقه رده بندی برای نشان برنز به روی تشک می‌روند. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران دیروز در پنج وزن نخست رقابت‌ها موفق به کسب 3 مدال طلا و 2 برنز شد. نمایندگان اسکیت ایران در کاپ جهانی ایتالیا به 7 مدال رنگارنگ دست یافتند. در مرحله نهایی رقابت‌ها در میلان برای تیم ایران در رده بزرگسالان رومینا سالک نشانه طلا و ترانه احمدی مدال برنز گرفتند. در رده سنی بالای 19 سال امیر محمد سواری در فینالی تمام ایرانی رضا لسانی رو برد و نشانه طلا دریافت کرد. لسانی هم نقره گرفت. در رده سنی کمتر از 19 سال هم کیمیا مرادی به نشانه برنز رسید. هفته قبل هم در همین چارچوب برای تیم کشورمان کیمیا مرادی مدال طلا و متین نجفیان نشانه برنز گرفته بودند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران امروز در اولین دیدار خود در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا برابر تیم سنگاپور سفاری می‌کند. این بازی ساعت 15:30 دقیقه در ورزشگاه ملک عبدالله شهر عمان اردن آغاز می‌شود. اردن، بوتان و لبنان دیگر حریفان شاگردان مرزی جعفری در این مسابقات هستند. پاریس سن ژرمن حریف چلسی در فینال جام باشگاه‌های 2025 شد. در آخرین بازی از مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها تیم پاریس سن ژرمن فرانسه در ورزشگاه متلایف نیوجرسی با 4 گل رئال مادرید اسپانیا را شکست داد و گام به دیدار نهایی رقابت‌ها گذاشت. تیم‌های پاریس سن ژرمن و چلسی یک شنبه 22 تیر در فینال جام جهانی باشگاه‌ها برابر یکدیگر سفاری می‌کنند. و آخرین خبر این که 4 تنیسور برسر مسابقات 55 میلیون پوندی ویمبلدون سومین گرند اسلم سال 2025 معرفی شدند. در دوم مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها یانیک سینر مرد شماره 1 جهان از ایتالیا در 3 دست پیاپی بن شلتون از آمریکا رو شکست داد و نوواک جوکوویچ تنیسور کهنه‌کار صربستانی 3-1 از صد فلاویو کابولی دیگر تنیسور ایتالیایی گذشت و رکورد 14مین صعود به دور نیمه نهایی ویمبلدون را به نام خود ثبت کرد. به این ترتیب فردا در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها نوواک جوکوویچ با یانیک سینر و کارلوس آلکاراس اسپانیایی با تیلور فریتز آمریکایی مصاف می‌کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
سازمان هواشناسی امروز و فردا برای استانهای قم، اصفهان، یزد و کرمان وزش باد همراه با گرد و خاک پیش بینی کرده است که منجر به کاهش دید افقی می شود. همکنون ارتباط تلفنی ما با آقای نقشین کارشناس سازمان هواشناسی برقرار شده. سلام آقای نقشین، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما جناب آقای صالحی، خدمت شنوندگان خوب هم عرض سلام دارم. توده گرد و خاک در مناطق جنوبی کشورمون شکل گرفته و دید افقی در جیرفت، بم، شهداد، مهریز، میبد، یزد کاسته شده و ضمناً برای مناطقی از استانهای اصفهان، قم و همچنین شهرهای ساوه، قم، باد و گرد و خاک رخ داده. در دلیجان هم در حال حاضر باد و گرد و خاک موجب کاهش دید شده، همچنین در سلفچگان قم. ضمناً همرفت صورت گرفته در جنوب سیستان بلوچستان و شرق هرمزگان در حال حاضر موجب رگبار، رعد و برق در برخی از این مناطق خواهد شد و ضمناً باعث گرد و خاک هم روی این مناطق میشه. فردا هم باید بگم که علاوه بر این مناطقی که عرض کردم، انتظار این رو داریم که باد و گرد و خاک در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، جنوب غرب و جنوب کرمان، شرق هرمزگان تداوم پیدا کنه و تقویت ناپایداری های همرفتی و موسمی رو در این مناطق خواهیم داشت. شنبه هم برای جنوب غرب و جنوب کرمان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب شرق فارس ما پیشبینی تشدید فعالیت‌های همرفتی خواهیم داشت. بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیرها در این مناطق، آب گرفتگی معابر، صاعقه و وزش باد شدید از پدیده‌هایی است که این گونه سامانه‌های بارشی در جنوب شرق و جنوب کشورمون میتونن ایجاد کنند.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آقایان و خانم های محترم، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام. بعد از ظهر پنجشنبه 19 تیر ماه به خیر باشه. 14 محرم الحرام هست. انشالله سوگواری ها و عزاداری هاتون قبول باشه. تا ساعت 22 در کنارتون هستیم با مجموعی از برنامه ها که سرآغاز اونها اندیشه ها هست، به مدت 36 دقیقه از این لحظه تقدیم شما مردم عزیز خواهد شد. بعد از اون هم ساعت 15:30 دقیقه زلال تاریخ رو خواهید شنید با حضور ارزشمند استاد جباری، و ساعت 16 پرسمان انقلاب پاسخ به شبهات انقلاب اسلامی هست که ساعت 16 4 بعد از ظهر. 16:45 دقیقه هم خط سرخ، ویژه برنامه این روزها در ماه محرم، انشالله به صورت زنده همکارانم در کنارتون هستند. اندیشه ها 36 دقیقه.
مثلا مسلم هست که فقهای اعظم نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها نیز می‌خواهیم درباره قانون و سنت الهی یاری و نصرت مؤمنان با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشست تخصصی در دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. از نظر قرآن، سنت‌های الهی حاکمیت دارند و چیزی نمی‌تواند حتمیت و قطعیت آنها را از میان بردارد یا مانعی بر سر راه تحقق و جریان آنها باشد. همین ویژگی تبدیل و تحویل ناپذیری سنت‌های الهی به ما کمک می‌کند تا همانطوری که آب و هوا را پیش‌بینی می‌کنیم، بتوانیم به پیش‌بینی اوضاع و احوال اجتماعی و حوادث انسانی بپردازیم و تحولات اجتماعی و کنش‌ها و واکنش‌های تاریخی را از پیش بدانیم و به چاره‌جویی بپردازیم و برای آینده برنامه‌ریزی کنیم تا در بحران‌ها نظام مدیریتمان از هم نپاشد. بنابراین شناخت سنت‌های الهی بر همگان لازم و بر مدیران و برنامه‌ریزان لازم‌تر و ضروری‌تر است، زیرا نشناختن آنها یا بی‌توجهی به آنها می‌تواند اوضاع و احوال زندگی ما در دنیا را سخت‌تر کند. در سوره مبارکه آل عمران آیه 137 خداوند می‌فرماید: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، یعنی پیش از شما نیز سنت‌هایی وجود داشت، پس در روی زمین گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان آیات خدا چگونه بود. قرآن کریم صراحتاً می‌فرماید شما از تجربه تاریخی و زیست اقوام گذشته عبرت بگیرید و مطابق قانون الهی عمل کنید، به این معنا که هر قوم و قبیله قبل از ما طبق اعمال و صفات خود سرنوشت‌هایی داشتند که مرور زمان چیزی را عوض نمی‌کند و تنها با عمل به سنت‌های الهی می‌توانیم سرنوشتمان را در مسیر اهداف خداوندی قرار بدهیم. حجت الاسلام دکتر سید رضا مؤدب، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، فهرستی از سنت‌های الهی را مطابق آیات قرآن بیان می‌کند.
آیات شریف قرآن از سنن زیادی یاد کردن و شاید سنت‌های الهی رو بر طبق آیات شریف قرآن بتونیم به دو گروه تقسیم کنیم: سنت‌هایی که در خصوص ستمگران هستن، سنت‌هایی که در خصوص مؤمنان هستن، البته جنبه قالبیشون. سنت‌های الهی که در خصوص ستمگران هستن، سنت هلاکت، سوره اسراء می‌فرماید خداوند آیه 16: و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول. دیگر سنتی که در خصوص ستمگران هست، سنت اخذ به گناهان، تدع به آل فرعون در سوره آل عمران آیه 11: و الذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبه. سنت مهلت معین داشتن هلاکت ستمگران در سوره کهف آیه 59: و تلک القرى اهلکناهم لما ظلم. سنت سرانجام زندگی اندرز ناپذیران در سوره انعام آیه شریفی 43: لقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء. و در ادامه سنت هایی که در خصوص مؤمنان هست، که از جمله اونها سنت نصرت الهی است، که خداوند در سوره حج آیه 40 میفهم: بله ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. یا سنت دفاع خداوند از مؤمنان، سوره حج باز تن آیه قبلش 38: ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. سنت تحقق نصرت فقط از طرف خداوند در سوره آل عمران آیه 126: و ما جعله الله الا بشرا لكم.
دنیا شبیه یک بازی رایانه‌ای است و هر بازی دارای قواعد و قوانینی است که باید آن را رعایت کرد. در واقع قوانین نشانه‌هایی از سازنده بازی است که در قسمت به قسمت آن قرار داده شده است تا با توجه به آنها بازیکن بتواند از مأموریت‌های خود آگاهی پیدا کند و در مراحل بازی جلو برود و رشد کند. اگر بازیکنی از این نشانه‌ها و قوانین بی اطلاع باشد، مأموریت و وظیفه خود را کشف نمی‌کند و مشغول ظاهر بازی و چرخیدن در محیط آن می‌شود و به جایی نمی‌رسد. فقط کسی در مراحل بازی موفق می شود که به این نشانه ها توجه کند و از قوانین بازی آگاه باشد و آنها را رعایت کند. آیات و روایات و به طور کلی تمام آموزه های دین دائم در حال آموزش چگونگی زیست در جهان و رعایت قوانین دنیوی و اخروی به انسان است. آگاهی از این قوانین و نشانه ها و عمل بر طبق آنها روز به روز یقین ما را نسبت به دین افزایش می دهد. حجت الاسلام دکتر محسن الویری عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام.
سنت اجتماعی بالمعال و لاجرم سنت